نفوذ قدرت سیاسی ورزش. در طول سال گذشته برای اولین بار در طول سالیان اخیر این کرسی آیوسی ممبری به دست اومد. ما بعد از انقلاب یک کرسی آیوسی ممبری داشتیم و بعد از اون با اختلاف حدوداً 20 سال الان دوباره موفق شدیم که این کرسی رو به دست بیاریم. از شاخص‌های دیگر این نفوذ سیاسی قدرت ورزش بحث مدال‌هایی هستش که ما کسب کردیم. من یک اشاره‌ای بکنم، ما سال گذشته یک دیداری با رهبر شهیدمون داشتیم که یاد و خاطره ایشون رو من اینجا گرامی می‌دارم، که ایشون یک جمله خیلی قشنگی گفت که خستگی چندین سال زحمت ورزشکار و دست‌اندرکاران ورزشی حال حاضر کشور بیرون کرد و اون این بود که نتایج یک سال گذشته در ورزش بی‌نظیر بوده. بحث دیگه‌ای که داشتیم بحث تقویت توانمندسازی مسئولین بین‌الملل فدراسیون‌های ورزشی بود. می‌دونید که ما الان در هر فدراسیون ورزشی یک مسئول بین‌الملل داریم که یک دوره تشریفات بین‌المللی برای این دوستان برگزار شد که خیلی مؤثر بود. همچنین بحث دوره‌های هوش مصنوعی که یکی از مواردی که تکلیف شده در دولت 14 بحث افزایش استفاده و کاربرد هوش مصنوعی در ورزش است که ما به جد این رو در حوزه بین‌الملل هم در حال دنبال کردن هستیم که سال گذشته تونستیم کارنامه قابل قبول رو در این حوزه از خودمون به جای بیاریم.
سپاسگزارم از جناب آقای محمد حسن تقی‌زاده، مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان. تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردین و هفته دولت رو خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم.
منم از همین جایگاه از شما و همه هموطنان عزیزم تشکر و قدردانی دارم.
خدا نگهدار.
موفق و پیروز باشید.
ببینید آقای شوکی، ما ساختار مدیریتیمون تو فوتبال کلا مشکل داره و
نفس مسائل ورزشی ایران
شاهد هستی که آقایون وضعیت ورزش بهتری نسبت به بانوان دارن.
از ورزش قهرمانی تا ورزش همگانی
بیاییم بیشتر صحبت کنیم در مورد نقش ورزش در جامعه، بیشتر کمک کنیم به این مورد.
از مدیریت و زیرساخت ها تا آموزش و استعدادیابی،
ما به عنوان تصمیم سازان به عنوان هدایتگران موضوع فوتبال،
از نقد وضعیت موجود تا بررسی راه‌های پیشرفت در به اضافه ورزش،
با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
به اضافه ورزش هر روز در رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. در این برنامه گفتگوی منو شنیدید با آقای محمد حسن تقی‌زاده، مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان. در خصوص عملکردشون در طی یک سال گذشته صحبت کرد و اینکه چه اقداماتی در طول یک سال گذشته در این حوزه صورت گرفت. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علیرضا کلانتری، مدیر کل توسعه ورزش همگانی. آقای کلانتری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی جان شکری، شنوندگان محترم رادیو ورزش، من خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای کلانتری، اگه بخوایم کارنامه دفتر توسعه ورزش همگانی رو در یک سال گذشته برای مردم تشریح کنیم، مهمترین اقدامات و دستاوردهای این دفتر چی بوده؟
خیلی ممنون اول از وقتی در اختیار بنده گذاشتید. هفته دولت خدمت همه خدمتگزاران تبریک عرض میکنم. آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزانی که با جان و دل به مردم بزرگ، به ملت شایسته ایران خدمت میکنند. و ما در یک سال گذشته ادامه برنامه در واقع ورزش مردم رو داشتیم. میدونید که ما یه در حوزه ورزش همگانی وزارت خانه
بله.
سال 1403 که مهر ماه هفته تربیت بدنی طرز ملی ورزش و مردم که یک برنامه بلند مدت ورزش همگانی کشور افتتاح شد، در واقع در مدار و در روی ریل یک برنامه مشخص داریم حرکت میکنیم. خب ما اولین طرحی رو که ذیل این برنامه آمدیم اجرایی کردیم، طرح ارائه خدمات رایگان ورزشی به مردم بود. بحث این بود که سالن هایی که داره به بخش خصوصی واگذار میشه، بخشی از ساعات اون به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره و یک مربی در واقع به صورت رایگان به مردم خدمت بده. و بحث ما این بود که خدمات رایگان ورزشی رو ارائه کنیم برای ارتقای سطح تندرستی و آمادگی جسمانی جامعه. خب از مجموع برنامه‌ای که داشتیم بالغ بر 70% برنامه اجرایی شد. در واقع مشکلات و نواقصی که داشت برطرف شد. بیش از 1300 سالن ورزشی در سطح کشور الان در این پروژه که تحت عنوان پروژه سحر معروف شده دارن خدمت رسانی میکنن. موضوع دوم در اون کاری که در سال 1404 در واقع متمرکز شدیم برای اون و اون را اجرایی کردیم، بحث طرح ملی سپاس یا مدیریت محل محور بود. میدونید یکی از کلید واژه‌های ورزش همگانی دسترسی آسان و ارزان به خدمات ورزشی است. ما برنامه رو طراحی کردیم که به جای اینکه مردم به دنبال ما بیان، ما به دنبال مردم بریم و سعی کردیم با این پروژه ورزش رو در محلات فعال کنیم و ظرفیت همه دستگاه اجرایی و بخش در واقع نهادهای عمومی و خصوصی به ویژه ظرفیت خود مردم استفاده کنیم. خب هدف گذاری اول در سال 1404 حدود 400 محله ورزشی بود. حدود 323 محله فعال شد. حالا به خاطر جریاناتی که حالا در کشور اتفاق افتاد، بحث جنگ، بخشی از برنامه ما با مشکل مواجه شد، اما استقبال بسیار خوبی شد. توی این برنامه ما باید تا پایان سال 1410 که در واقع چشمانداز برنامه، چشمندازی تحت عنوان 10-40-90، ما تا پایان سال 1410 باید 40% جمعیت 90 میلیون نفری کشور رو در حوزه ورزش همگانی کامل تحت پوشش داشته باشیم، با این عنوان که فعالیت بدنی منظم داشته باشن. خب امسال برنامه اینه که حدود 450 محله در واقع به این برنامه اضافه بشه. ضمن این که دستور آقای رئیس جمهور دادن که در تهران منطقه 14 و 15 تهران به صورت ویژه اقداماتی در اون انجام بشه که برنامه‌ریزی اولیه صورت گرفته و ان شاءالله از اول مهر ماه این برنامه هم شروع خواهد شد. نکته بعد ما رفتیم سر وقت خود کارکنان دولت. ما میدونید که بیش از 2.5 میلیون کارمند در کشور داریم که در واقع ساختار دولت رو تشکیل میده. طرح تدوین شد تحت عنوان سودا، ساماندهی ورزش دستگاه‌های اجرایی. با توجه به اینکه همه دستگاه اقداماتی رو انجام میدادن اما این مبتنی بر یک برنامه مشخص نبود، پیامد اون قابل ارزیابی نبود، این برنامه تدوین شد. سال گذشته این برنامه به صورت پایلوت در وزارت ورزش و سازمان اداری استخدامی انجام شد. نتایج اون در واقع به دولت ارائه شد، مورد تایید قرار گرفت و از امسال این برنامه در کل کشور در تمام دستگاه اجرایی اجرا میشه. سه فاز داره. فاز اولش در واقع پایش سلامتی و تندرستی کارکنانه. فاز دوم فعالیت‌های حوزه همگانیه و در فاز سوم ما به سمت رویدادهای رقابتی یا المپیادها خواهیم رفت. به دنبال این هستیم که سطح در واقع تندرستی و سلامت کارکنان رو بالا بیاریم، چون ما معتقدیم که قطع به یقین دولت سالم دولت کارا و موثری خواهد بود. این سه پروژه ملی که در واقع در سال گذشته قام شد و اجرا شد، یکی دو پروژه هم در دل خود وزارتخانه ما یک برنامه دو تحت عنوان شهاب، شبکه هماهنگ اختصاص بودجه ایجاد کردیم که در واقع شبکه هماهنگ استعدادیابی یا استعدادهای برتر هست برای همگانی به کمک حوزه ورزش قهرمانی آمده، چرا که معتقدیم که پاسگاه ورزش قهرمانی در واقع ورزش همگانی است. متمرکز شدیم بر یک سری از رشته‌ها در استانهایی که ظرفیتش وجود داره. منابع اولیه حوزه همگانی و برنامه‌ها تدوین شد تا در اون استانها در یک سری رشته‌ها ورزش همگانی بشود و نتیجه اون رو بدیم به حوزه استعدادیابی که دوستان بتونن کارشون رو انشالله به بهترین شکل ممکن انجام بدن. یک برنامه جامع هم تحت عنوان بومیران ما قرار نبود که نسخه ملی بپیچیم برای استانها. ما گفتیم باید ظرفیت آماش سرزمین در استانها هم به کارگیری بشه، لذا استانها هم اعلام شد که یک برنامه برنامه عملیاتی یک ساله تدوین بکنن زیر طرح بومیران و بر مبنای ظرفیت هایی که در استان دارن پیشنهاد برنامه بدن، اینجا تصویب بشه، با راهبردها همخوانی داشته باشه، منابعش رو وزارتخانه تامین بکنه تا ما اون ظرفیت های استانی رو ان شاء الله بتوانیم پویا بکنیم.
بله.
مهمترین اتفاقی که در سال 1404 افتاد به نظرم تشکیل کمیسیون ورزش همگانی شورای عالیه که کمک میکنه همه برنامه ها در واقع یک جا تدوین، یک جا بررسی و یک جا تصویب بشه. این که ما نیاز داریم که بر مبنای یک برنامه حرکت بکنیم و در واقع همکاری و همدلی که بین دستگاه اجرا شد، ما سندی تحت عنوان سند ائتلاف رو تدوین کردیم که یک تقسیم کار ملی است.
بله.
حلقه اول اون وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش پرورش، وزارت کشور و در کنار اون شورای عالی استان‌ها به عنوان یک پارلمان مردمی قرار گرفتن، چون هم بیشترین جمعیت رو دارن، هم بیشترین در واقع مخاطب رو دارن و هم بیشترین تاثیرگذاری رو. اینا حلقه اولیه رو تشکیل دادن، اما بعد اون قراره که در سال جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم تحقیق و فناوری هم به مجموعه اضافه بشه و بهترین اقدام در کنار این تعاملی که اتفاق افتاد تعاملات بود که ما مجموعه همکاران شما در مجموعه صدا و سیما، چه صدا و چه سیما داشتیم. پارسال پوشش بسیار خوبی از حوزه ورزش همگانی کشور داشتن که قبلا احساس میکردیم جای خالی اون در رسانه مشخص، اما با لطف و همکاری که دوستان داشتن تونستیم این فرهنگ رو در واقع جا بندازیم که ظرفیت‌های رسانه اگر در خدمت ورزش و ورزش در خدمت رسانه قرار بگیره میتونه در جامعه یک پویایی ایجاد بکنه که این روند فعالیت بدنی در کشور در واقع تفریح خواهد کرد. و نکته آخر، رویکرد ورزش همگانی رو در کشور از سال 1403 ما موضوع سلامت و تندرستی جامعه تعریف کردیم. همه اقداماتی که داریم انجام میدیم برای کمک به ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه و کمک در واقع به دستگاهی است که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، چرا که بعد از کرونا تقریبا اکثر کشورها با این چالش بزرگ کم تحرکی مواجه شدن. متاسفانه کم تحرکی هم عامل اصلی 4 بیماری غیر واگیریه که بالای 80% مرگ و میرها رو به خودش اختصاص میده.
آقای کلانتری، ورزش همگانی برای همه گروه‌های سنی، جناب علی به عنوان مدیر کل توسعه ورزش همگانی بفرمایید، برای کودک ها، جوان ها، نوجوان ها، میان سال ها، حالا به ویژه سالمند ها، چه برنامه های متفاوتی حالا شما در نظر گرفتید یا همون همکاری که با وزارت خونه ها گفتید دادید، شهرداری دادید، آموزش پرورش دادید، این تقسیم کاری که اشاره کردید چه برنامه متفاوتی رو برای این گروه های سنی دارن؟
زنده باشید. خب این سوال بسیار خوبی از این باب که ببین ما در وزارت ورزش در بخش ورزش دو کار عمده انجام میدیم، یکی حوزه قهرمانی است که حوزه در واقع همگانی. در حوزه قهرمانی ما دستگاه تخصصی هستیم و پاسخگو. هر سالی در واقع دوستان مجموعه داشته باشن باید چه مردم چه دستگاه دیگه پاسخ بدیم. در حوزه ورزش همگانی حکمرانی ورزش همگانی به عهده ماست، در واقع تدوین راهبردها، سیاست‌ها به عهده ماست و نهایتاً هماهنگ کردن، اما فضای اجرا رو بردیم به سمتی که هر مجموعه وظیفه خودش رو انجام بده. یک تصمیم بندی سنی اتفاق افتاده.
بله.
که مسئولیت بین دستگاه‌های مختلف واگذار شده. ما الان بحث 0 تا 3 سال و یا منفی 9 تا 0، 0 تا زیر 2 سال داریم تحت عنوان 1000 روز طلایی که از لواط تا بارداری از تا پایان در واقع زایمان و تا فرزند زیر 2 سال. یه طرحی پارسال اتفاق افتاد، اینو واگذار کردیم به بخش خصوصی در کمیسیون ماده 5 وزارتخانه. بحث باشگاه مادران در کمیته کارشناسی تصویب شد، ان شاءالله در کمیته نهایی هم تصویب بشیم. بخش اول کار در کنارش مراکز تندرستی، مراکز استعدادیابی، مراکز مشاوره ورزشی و تغذیه ورزشی، اینا هم تصویب شده و میتونیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. 3 تا 6 سال به عهده وزارت محترم آموزش پرورش، معاونت تعلیم و تربیت که در واقع مهد کودک‌ها در این حوزه فعالیت میکنن که بر مبنای سند پیشرفت ملی ورزش کشور موضوع مهارت‌های بنیادین در این بخش بایستی توسط دوستان برنامه‌اش تدوین بشه، در کمیسیون ورزش همگانی انشاءالله تصویب بشه. بازه سنی 6 تا 18 سال در واقع به عهده همکارانمون در مجموعه معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش که اونها هم یک برنامه جامع تحت عنوان مدرسه پویا تدوین کردن، دقیقاً با 4 راهبردی که وزارت خونه داره کار میکنه همخوانی داره، اون برنامه از امسال داره در وزارت آموزش و پرورش با کمک فدراسیون های مربوطه و حمایت وزارت ورزش اجرایی میشه. بخش کارگری رو در واقع با همکارانم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. 2 اتفاق داره میفته، یک بازنگری در ماده 154 قانون کار و یک برنامه عملیاتی هم تحت عنوان کارلیک که ویژه کارگران در اون حوزه در واقع تدوین شده، مقدماتش آماده اجراست، امسال قطع به یقین اجرایی خواهد شد. آقای دکتر عسکری معاونت محترم فرهنگی وزارت کار و همکارانشون در فدراسیون کارگری به جد پیگیرن و ما هر ماه 2 جلسه بررسی پیرامون این موضوع داریم به ارزیابی اقدام. در حوزه موضوع ورزش دانشگاهی آقای دکتر زاری مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم و همکارانشون به ویژه معاونت دانشجویی برنامه رو تدوین کردن تحت عنوان ایران فعال که باز اون هم باید در کمیسیون ورزش همگانی وزارتخونه تصویب بشه و انشالله به روند اجرای اون توسط همکاران شروع بشه. اقدامات خوبی رو انجام میدادن اما قراره که فقط بیایم وارد یک برنامه راهبردی بشیم. در حوزه سالمندان هم ارتباط بسیار خوبی با دبیرستان شورای عالی سالمندان داریم. ما انجمن در واقع برای سالمندان رو در فدراسیون همگانی داریم، یک برنامه ملی تدوین شده و این طرح سحر که در واقع داره خدمات رایگان ورزش ارائه میکنه، اولویت اولش در واقع جامعه سالمندان کشوره. و یه نکته تاکید بکنم بهش که ما مجموعه سنی 40 تا 50 سال به شدت در واقع تمرکز کردیم، چرا که معتقدیم ما در 10 سال آینده جزو کشورهایی هستیم که روند سالمندی در کشور ما تسریع میشه و این 40 تا 50 ساله های الان در اون بازه تاریخی ما میخوام سالمندانی سالم تندرست داشته باشیم که در واقع از کارشون رو خودشون بتونن انجام بدن و بتونیم از ظرفیت این مجموعه خردمند جامعه و با تجربه جامعه بهترین استفاده رو داشته باشیم. نکته نهایی، در دل تمام این برنامه‌ها نگاه ویژه‌ای به حوزه بانوان داریم، از مادران خانه‌دار تا بانوان کارمند تا اونایی که در واقع در حوزه کارگری هستن، در تمام برنامه‌های این پیوست‌ها رو داریم که نگاه ویژه‌ای به بخش بانوان عزیز کشورمون داشته باشیم.
خیلی هم عالی. آقای کلانتری، یکی از نکات مهم دسترسی عادلانه مردم در شهرها و روستاها به امکانات ورزش همگانیه. شما برای مناطق کم برخوردار چه برنامه‌ای دارید؟
این دو تا موضوع داره پیگیری میشه. یکی ظرفیت سنجی شده ببینیم چه امکاناتی داریم، این امکانات رو بتونیم در همون طرح سر یا خدمات رایگان ورزشی در رو کمک کنیم ملاوشه. نکته دوم، به دنبال این هستیم که به مردم آموزش بدهیم در واقع بحث پویش های آگاهی بخش، دوره های آموزشی به ویژه با استفاده از ظرفیت رسانه و فناوری، که مردم این ظرفیت و توانایی رو داشته باشن که ورزش بکنن، چه در منزل، چه در بوستان، چه در هر محلی که در واقع این ظرفیت رو براشون ایجاد میکنه. و نهایتا این که در حوزه اعتباری یک ردیف اعتباری ویژه‌ای بابت مناطق کم برخوردار ایجاد شده که بتوانیم توی اون مناطق خدمات بیشتر و بهتری رو به مردم ارائه بکنیم.
من سوال پایانی ما از شما دارم و این هستش که اگر بخوایم برای سال آینده سه اولویت اصلی دفتر رو بیان کنید، این سه اولویت شما چیه؟
با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون یک برنامه بلند مدت رو داریم دنبال میکنیم، تکمیل همین پروژه ها و تسریع در اقدامات و گسترده کردن اون، اگر امروز در طرح 1500 سالن هدف بوده، این در پایان برنامه باید برسه به 5000 سالن که سال بعد در واقع میزان پیشرفت ما مشخصه. در حوزه محلات اگر امروز امسال 450 تا محله است، تا پایان برنامه که سال 1410 این باید برسه به 5000 محله، 25000 ایستگاه ورزشی که اینا همه داخل برنامه تضمین شده. مشخصا بر مبنای همون برنامه در واقع ملی ورزش مردم داریم کار رو پیش میبریم. ما میتونیم به شما گزارش بدیم که نسبت به سال قبل چه اقداماتی رو انجام دادیم و باز برای سال آتی چه اقداماتی رو بایستی انشالله انجام بدیم.
آقای کلانتری، شما از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی چطور استفاده میکنید؟
این کلا تو اون برنامه که تدوین شده حلقه انتهایی یا بخش اجرایی کاملا مردمیه، یعنی داریم این وظیفه رو ما واگذار میکنیم که مجموعه دولت در محل هدایت، حمایت، نظارت قرار بگیره و اجرا به عهده خود مردم باشه. بزرگترین ظرفیتی که الان وجود داره بحث NGO ها، تفاهم بسیار خوبی ما با معاونت جوانان وزارت ورزش داشتیم، بیش از 7000 NGO ما در اون حوزه داریم، حداقل 14 تا شبکه که 5 شبکهشون خیلی راحت میتونن به ما کمک بکنن، کما اینکه در زمان جنگ پویش تحت عنوان پویش یک ایران سپاس اجرایی شد که ما از ظرفیت NGO ها تونستیم استفاده کنیم. در کنار اون الان بحث مسجد محوری در محلات، بحث استفاده از ظرفیت در واقع حیات مدارس، اماکن ورزشی آموزش پرورش، بحث استفاده از سرای محلات، بوستان‌ها و اماکن ورزشی مرتبط با شهرداری‌ها، همه اینها در دستور کار و همه اینها قرار از طریق در واقع نظارت اقدامات مردمی به کار گرفته بشه.
بله، سپاسگزارم و صحبت پایانی و جنبندی صحبتتون میشنوم.
زنده باشید. من برای همه در واقع مردم بزرگ ایران آرزوی سلامتی و توفیق دارم. امیدوارم که تو این جنگ ظالمانه هم که بر علیه ملت بزرگ ایران دشمن به پا کرده پیروز بودیم، انشالله پیروز قاطع و نهایی باشیم و انشالله سال آینده در صلح و آرامش و با اقتدار به عنوان یک ابرقدرت در ادامه کار رو در کنار مردم داشته باشیم.
تشکر میکنم از آقای علیرضا کلانتری، مدیر کل توسعه ورزش همگانی و هفته دولت، رو به شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. ممنون و متشکرم. بر شما تشکر میکنم. موفق و مایه.
خدا نگهدار.
قبل از این که یه ورزشکار روی سکوی قهرمانی بیسته، قبل از مدال، قبل از سرود ملی، حتی قبل از اولین مسابقه، یه اتفاق ساده باید افتاده باشه. یه نفر باید جایی برای ورزش کردن داشته باشه. شاید برای خیلی از ما سالن ورزشی فقط یه ساختمون باشه. چند دیوار، چند چراغ، یه کفپوش و چند خط روی زمین. اما برای یه کودک ممکنه همین سالن اولین قدم به سمت قهرمانی باشه. ورزش قهرمانی از جای شروع نمیشه که نام یه ورزشکار روی تابلوی مسابقات قرار میگیره. از زمین‌های کوچیک شروع میشه، از سالن‌های محلی، از استعدادی که باید دیده بشه، از مربی که باید فرصت آموزش داشته باشه و از خانواده‌ای که باید امکان ادامه دادن مسیر رو پیدا کنه. اینجاست که با یه سیاست‌گذاری و مدیریت ورزش به میون میاد. دولت قرار نیست به جای ورزشکار تمرین کنه، به جای مربی آموزش بده یا به جای قهرمان روی سکو بره، اما میتونه شرایطی رو فراهم کنه که ورزشکار فرصت رسیدن به اون سکو رو داشته باشه. ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی، توسعه ورزش همگانی، حمایت از استعدادیابی، توجه به ورزش بانوان و مناطق کم برخوردار، همه اینها حلقه هایی هن که خیلی قبل تر از مدال قرار می گیرن. شاید به همین دلیل وقتی درباره عملکرد دولت در ورزش صحبت می کنیم، نباید فقط چشممون به تابلوی مدال ها باشه. باید ببینیم چند نفر تونستن وارد مسیر ورزش بشن، چند استعداد فرصت دیده شدن پیدا کردن و چند کودک به جای تماشای ورزش امکان تجربه کردن اونو پیدا کردن. هفته دولت فرصتیه برای مرور عملکردا، اما عملکرد در ورزش فقط چیزی نیست که در پایان یه مسابقه روی جدول نوشته میشه. گاهی عملکرد همون دریه که صبح باز میشه، همون سالونه، همون زمینی که چراغش روشن میمونه و همون فرصتی که به یه کودک میگه میتونی شروع کنی.
شنوندگان عزیز، از همراهی شما سپاسگزارم. رفته رفته به دقایق پایانی برنامه به اضافه ورزش نزدیک میشیم. در این برنامه گفتگو کردیم با آقای محمد حسن تقی‌زاده، مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، و همچنین آقای علیرضا کلانتری، مدیر کل توسعه ورزش همگانی. هفته دولت فرصتیه برای ارائه کارنامه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اما شاید مهمتر از بیان اون چی که انجام شده، توجه به اون چیزیه که باید در آینده انجام بشه. ورزش کشور برای حرکت رو به جلو هم به قهرمانی، هم به مدال نیاز داره، هم به توسعه ورزش همگانی و هم حضور در عرصه بین‌المللی. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. برای همه شما آرزو موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. Thank you.
سرمکش تا نکشن سر به فلک فریادم 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 ورنه این سیل دمادم بکند بنیادم بنیادم
دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ساعت 13 رو از تهران